رمان بابا گوریو اثر اونوره دو بالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 24 و پایانی. بیانشون به رفیق خود اشاره کرد تا از او پیروی نماید. پس از آن زانو زد تا بازوان خود را زیر ساق پای بیمار ببرد و در همین اثنا راستینیاک نیز از سوی دیگر دستهای خود را زیر پشت پیرمرد برد. سیلوی هم آنجا ایستاده بود و آماده بود که به محض آنکه محتضر را بلند کنند، ملافه های او را از زیر پا بکشد و سفیدهای جدید را که با خود آورده بود جای آنها پهن کند. گوریو که بیشک از اشکهای دو دانشجو به اشتباه افتاده بود، آخرین نیروی خود را به کار زد و دستهای خود را دراز کرد. از هر سوی تخت خواب دستش به سرهای دو جوان رسید و به شدت موی آنها را گرفت و این ناله ضعیف از او شنیده شد: آخ فرشته های من. و با این کلمات، با این زمزمه، روح او به پرواز در آمد. سیلوی از تظاهر این عاطفه بسیار شدید که برای آخرین بار از یک دروغ وحشت انگیز و غیر عمدی برانگیخته شده بود متأثر گشت و گفت: بیچاره مرد نازنین، آخرین زمزمه این پدر میبایست زمزمه شادی بوده باشد و این مظهر سراسر زندگی او بود. آری، یک بار دیگر او فریب میخورد. بابا گوریو با محبت و احترام دوباره بر بستر فقیرانش خوابانده شد. از این پس تا به آخر قیافه‌اش نقش دردناک پیکاری را که بین مرگ و زندگی در جریان بود حفظ کرد. پیکرش دیگر فاقد آن شعور دماغی بود که احساس لذت و رنج در انسان از آن سرچشمه می‌گیرد. مرگ او فقط دیگر یک مسئله زمان بود. بیانشون گفت: چند ساعتی به همین منوال خواهد ماند و بعد بدون آنکه دانسته شود خواهد ماند. حتی ناله هم نخواهد کرد. مغزش باید کاملا از کار افتاده باشد. در این میان صدای پا و نفس زدن یک زن جوان در پلکان شنیده شد. راستینیاک گفت: دیر رسید. اما این نه دلفین بلکه ترز کلفت او بود که می آمد. گفت: آقای اوژن، بین آقا و خانم در مورد پولی که خانم بیچاره به خاطر پدرش از او می خواست دعوای شدیدی در گرفت. خانمم قش کرد. طبیب آوردیم. لازم شد خون بگیرند. همش فریاد می زد: پدرم دارد می میرد. می خواهم پدرم را ببینم. باری فریادهایی می کشید که قلب انسان پاره می شد. اوژن گفت: کافی استرس. اگر هم حالا بیاید بیفایده است. آقای گوریو از هوش رفته است. ترز گفت: بیچاره آقای نازنین، یعنی اینقدر حالش بده است؟ سیلوی گفت: دیگر احتیاجی که به من ندارید. ساعت 4:30 است و باید به سراغ شام بروم. کلفت به شتاب رفت و در بالای پلکان چیزی نمانده بود که با مادام دورستو تصادم کند. حضور کنتس پدیده غم‌انگیز و وحشتناک بود. او بستر مرگ پدر را که فقط یک شمع روشنش می‌نمود نگاه کرد و به دیدن قیافه پدرش که هنوز آخرین فروغ زندگی بر آن سوسو می‌زد، اشک از دیدگان فرو ریخت. بیانشون برای آنکه مزاحم نباشد بیرون رفت. کنتس به راستینیاک گفت: نتوانستم به موقع فرار کنم. دانشجو با اندوه بسیار با اشاره سر تصدیق کرد. مادام دورستو دست پدرش را گرفت و بوسید و گفت: پدر جان مرا ببخشید. شما که می گفتید صدای من شما را حتی در قبر زنده می کند. خب یک لحظه چشم باز کنید و دخترتان را که پشیمان شده است دعای خیر بکنید. آخر حرف مرا بشنوید. آخ وحشت آور است. فقط دعای خیر شماست که از این به بعد می توانم در دنیا امید آن را داشته باشم. همه کس از من متنفر است. تنها شما دوستم دارید. حتی بچه های من از من نفرت خواهند داشت. مرا با خودتان ببرید. شما را دوست خواهم داشت. از شما پرستاری خواهم کرد. دیگر چیزی نمی شود. دیوانه شدم. کنتس زانو زد و با قیافه مدهوش به جسد پدرش چشم دوخت. بعد رو به اوژن نمود و گفت: بدبختی من کامل است. آقای دوترای رفته است و اینجا قرضهای کلانی به جا گذاشته است. خبر یافتم که مرا هم فریب می داد. شوهرم هرگز مرا نخواهد بخشید و من او را صاحب اختیار دارایی خود کردم. دیگر همه پندارهای خود را از دست دادم. پدر خود را نشان داد و گفت: افسوس، به خاطر چه کسی من به تنها قلبی که مرا می پرستید خیانت کردم. قدرش را ندانستم. از خود راندمش و هزاران بدی در حقش کردم. بدبخت من، رسوا من. راستینیاک گفت: خودش هم می دانست. در این لحظه بابا گوریو بر اثر تشنج چشم باز کرد. برق امیدی که چهره کنتس را روشن کرد کمتر از دیدن چشم محتضر وحشت‌انگیز نبود. کنتس فریاد زد: ممکن است حرفهای مرا شنیده باشد؟ و بعد در حالی که کنار تخت می نشست با خود گفت: نه. مادام دورستو اظهار تمایل کرد که بر بالین پدرش بماند. اوژن پایین رفت تا چیزی بخورد. مشتریان پانسیون جمع بودند. نقاش از او پرسید: خب، آن بالا ظاهراً یکی می‌خواهد نفس کشیدن را فراموش کند. اوژن جواب داد: شارل، به نظرم می‌باید درباره موضوعی شوخی کرد که اینقدر شوم نباشد. نقاش باز گفت: پس ما نمی‌توانیم اینجا شوخی بکنیم. تازه چه اهمیتی دارد؟ مگر بیانشون نگفته که پیرمرد از هوش رفته است؟ کارمند موزه تاریخ طبیعی گفت: بله، همانطور که زندگی می‌کرد همانطور هم خواهد مرد. کنتس فریاد کشید: پدرم مرد. به شنیدن این فریاد هولنگیز سیلوی و راستینیاک و بیانشون بالا رفتند و مادام دورستو را بیهوش یافتند. پس از آنکه به هوشش آوردند او را به درشکه‌ای که در انتظارش بود بردند. اوژن او را به دست ترس سپرد و دستور داد که نزد مادام دونوسینگن ببرد و او همین کار را کرد. بیانشون پایین آمد و گفت: اوه، دیگر کاملا مرده است. مادام بوکر گفت: آقایان بفرمایید سر میز، سوپ سرد می شود. دو دانشجو کنار هم سر میز نشستند. اوژن به بیانشون گفت: من چشمم را بستم و او را درست خواباندم. باید مرگ او را به پزشک قانونی اطلاع بدهیم. و پس از آن که تشخیص مرگ داده شد باید او را در کفن دوخت و به خاک سپرد. بیش از این دیگر چه می خواهی؟ یکی از مشتریان پانسیون در حالی که ادای پیرمرد را در می آورد گفت: دیگر نان خود را اینجور بو نخواهد کشید. دبیر مدرسه شبانه روزی گفت: لعنت بر شیطان، آقایان ولش کنید بابا گوریو را. در این یک ساعت با همه غذاها مخلوطش کردید و به خورد ما دادید. یکی از امتیازات شهر پاریس این است که انسان در آن به دنیا می آید، زندگی می کند و می میرد بدون آنکه کسی به او توجه داشته باشد. پس ما هم از این امتیاز تمدن استفاده کنیم. امروز در پاریس 60 نفر مردند. آیا می خواهید برای همه این مرده ها ماتم بگیرید؟ بابا گوریو مرد، خوش به حالش. اگر اینقدر او را می پرستید بروید بالای سرش و بگذارید ما هم به راحتی غذا بخوریم. بیوزن گفت: آه بله، خوشا به حالش که مرد. ظاهراً بیچاره در تمام زندگیش خیلی سختی کشید. این تنها سخنان سوگواری در مرگ کسی بود که به چشم اوژن مظهر عبوت بود. 15 نفر از مشتریان پانسیون مطابق معمول شروع به صحبت کردند. پس از آنکه اوژن و بیانشون غذا خوردند، صدای برخورد قاشق و چنگال، خنده و گفتگوی حاضران، چهره های حریص و بی‌اعتنا و بی‌تشویش آنان، این همه باعث وحشت و نفرت ایشان گردید. آن دو بیرون رفتند تا کشیشی بیاورند که شب بر بالین مرده بماند و دعا بخواند. آنها مجبور بودند آخرین تشریفاتی را که میبایست در مورد پیرمرد انجام شود با پولی که ممکن بود در اختیار داشته باشند متناسب سازند. در حدود ساعت 9 در آن اتاق خالی جسد را روی یک تخت سفری بین دو شمع قرار دادند و کشیشی آمد و کنار آن نشست. راستینیاک از کشیش اطلاعاتی درباره مخارج نماز و تشییع جنازه خواست و پیش از آنکه به رخت خواب رود نامه‌ای به باران دونوسینگن و کنت دورستو نوشت تا گماشته های خود را بفرستند و ترتیب کفن و دفن مرده را بدهند. اوژن نامه را به دست کریستوف داد و او را نزد آنها فرستاد و خود دراز کشید و از فرط خستگی به خواب رفت. فردای آن شب بیانشون و اوژن ناچار خود رفتند و مرگ پیرمرد را به اطلاع مقامات قانونی رساندند و تشریفات تشخیص مرگ نزدیک ظهر به پایان رسید. تا 2 ساعت پس از آن باز هیچ یک از دامادهای گوریو پولی نفرستاده و کسی هم از طرف آنها نیامده بود. راستینیاک مجبور شد که حق و زحمه کشیش را بپردازد. سیلوی برای دوختن کفن پیرمرد و پیچیدن او در آن 10 فرانک خواسته بود. اوژن و بیانشون حساب کردند که چون خیشاوندان مرده به هیچ وجه نمیخواهند دخالتی داشته باشند، از این رو پولشان به زحمت کفاف مخارج را میدهد. پس دانشجوی پزشکی ناچار جسد را در یک تابوت فقیرانه که از بیمارستان خود به قیمت ارزانتری خریده و آورده بود قرار داد. بیانشون به اوژن گفت: بیا با این بیشرف ها شوخی بکن. برو در قبرستان پرلاشز قطع زمینی را برای مدت 5 سال بخر و یک ختم درجه سوم در کلیسا ترتیب بده. هرگاه دامادها و دخترها از پرداختن مخارج امتناع کنند، بده روی سنگ قبر بنویسند: آرامگاه آقای گوریو، پدر کنتس دورستو و خانم باران دونوسینگن که به خرج 2 دانشجو به خاک سپرده شد. اوژن این اندرز دوست خود را فقط وقتی به کار بست که به خانه آقا و خانم دونوسینگن و خانه آقا و خانم دورستو رفت و نتیجه‌ای نگرفت. در هر دو خانه نتوانست از در داخل شود، زیرا در هر دو جا دربانان دستور جدی داشتند که او را راه ندهند. آنها می گفتند: آقا و خانم کسی را به حضور نمی پذیرند. پدرشان مرده است و به شدت افسرده و غمگین هستند. اوژن از آداب و رسوم محافل اعیانی آنقدر تجربه داشت که بداند اصرار بیفایده است. با این همه از اینکه می دید نمی تواند خود را به دلفین برساند، قلبش به طرز عجیبی فشرده شد و در حضور دربان برای او نوشت: یک تکه جواهر خودتان را بفروشید تا پدرتان به طرز آبرومندی به آرامگاه ابدی خود برود. او این چند کلمه را در پاکت گذاشت و از دربان خواست که آن را به ترز بدهد و او به خانمش برساند. ولی دربان آن را به دست آقای بارون داد و او هم آن را در میان آتش انداخت. پس از آنکه اوژن همه مقدمات کار را انجام داد، نزدیک ساعت 3 به پانسیون برگشت. وقتی که در مقابل در کوچک پانسیون در آن کوچه خلوت تابوت گوریو را که به زحمت با یک قطعه ماهوت سیاه پوشیده شده بود روی 2 صندلی دید، نتوانست از گریه خودداری کند. یک ظرف مسی با روکش نقره پر از آب مقدس آنجا نهاده بود که به آب پاش مخصوص آن هنوز کسی دست نزده بود. سردر پانسیون را هم با پارچه سیاه نپوشانده بودند. در واقع عزای فقیرانه‌ای بود که نه تشریفاتی داشت و نه تشییع کننده و دوست و خیشاوندی دیده می‌شد. بیانشون مجبور شده بود به تیمارستان برود. بیانشون مجبور شده بود به بیمارستان خود برود. به همین جهت چند کلمه‌ای روی کاغذ برای راستینیاک نوشته بود و او را از اقدامات خود در کلیسا مطلع کرده بود. به قراری که می گفت نماز در کلیسا بسیار پرخرج بود و می بایست به یک دعای عصرانه که ارزانتر تمام می شد اکتفا کرد و نیز خبر می داد که کریستوف را به سراغ بنگاه مخصوص کفن و دفن فرستاده است. در اثنایی که اوژن از خواندن نوشته بیانشون فارغ شد، حقه کوچک طلایی را که موهای دخترهای گوریو در آن بود در دست مادام بوکر دید. گفت: چطور جرئت کردید آن را بردارید؟ سیلوی جواب داد: پس چی؟ تلاس، مگر میبایست آن را با او دفن کرد؟ اوژن گفت: البته، بگذار تنها چیزی را که یادگار دخترانش هست با خود ببرد. وقتی که کالسکه نشکش آمد، اوژن دستور داد تابوت را بالا ببرند. آن وقت در آن را باز کرد و تصویر آن زمانی را که دلفین و آناستازی جوان و دوشیزه و پاک بودند و همچنان که پدرشان در میان فریادهای احتضار می گفت هنوز حسابگری را نمی دانستند، در نهایت حرمت روی سینه پیرمرد گذاشت. راستینیاک و کریستوف تنها کسانی بودند که به اتفاق دو مردخور همراه عرابه رفتند و جسد پیرمرد بیچاره را به کلیسای سنت تیندومون که در همان نزدیکی کوچه سنت جنویو قرار دارد رساندند. آنجا نعش را در یک نمازخانه کوچک که سقف کوتاهی داشت نهادند و اوژن هرچه به اطراف نگاه کرد دختران بابا گوریو و شوهرانشان را در آنجا ندید. تنها او بود و کریستوف که خود را مجبور می دید آخرین احترامات را نسبت به کسی که باعث می شد انعامهای خوبی بگیرد به جا آورد. قبل از آنکه دو کشیش و کودک سرودخان و فراش کلیسا بیایند، راستینیاک دستهای کریستوف را فشرد، اما نتوانست یک کلمه بر زبان آورد. کریستوف گفت: بله آقای اوژن، مرد خوب و درست کاری بود. هرگز صدایش را بلند نمی کرد. ضرری به کسی نمی رساند و هیچ وقت هم بدی در حق کسی نکرد. دو کشیش و بچه سرودخان و فراش کلیسا آمدند و در عصری که مذهب آنقدر غنی نیست که به رایگان دعا کند، به اندازه همان 70 فرانکی که گرفته بودند کار کردند. کشیشان یک مناجات و یک دعا و یک سرود مردگان را خواندند و این همه 20 دقیقه طول کشید. برای رفتن به گورستان تنها یک کالسکه سوگواری بود که یک کشیش و کودک سرودخوان در آن نشستند و موافقت نمودند که اوژن و کریستوف را پهلوی خود بنشانند. کشیش گفت: چون تشریح کننده ای نیست، برای آنکه دیر نشود می توانیم تندتر برویم. ساعت 5:30 است. با این همه هنگامی که جسد را در نعشکش گذاشتند، دو کالسکه مزین به نشانهای اشرافی ولی هر دو خالی آمدند. یکی کالسکه کنتورستو بود و دیگری کالسکه بارون دو نوسینگن و آنها تا قبرستان پرلاشز از دنبال نعشکش روان بودند. در ساعت 6 جسد بابا گوریو در گور گذاشته شد. نوکران دخترانش در اطراف قبر بودند و همین که دعای کوتاهی که در مقابل پول دو دانشجو نثار روح پیرمرد گردیده بود به پایان رسید، آنها به اتفاق کشیش ناپدید شدند. گورکنان پس از آنکه چند پارو خاک روی تابوت ریختند و آن را از نظر پوشاندند، سر راست کردند، به یکی از آن دو رو به راستینیاک نمود و انعام خواست. اوژن دست در جیب برد ولی چیزی پیدا نکرد و مجبور شد 1 فرانک از کریستوف قرض بخواهد. این امر که به خودی خود بسیار بی اهمیت بود، اوژن را به طرز وحشتناکی افسرده نمود. روز به آخر می رسید. شفق نمناک اعصاب را فرسوده می کرد. اوژن نگاهی بر قبر افکند و آخرین قطره اشک جوانی خود را در آن مدفون ساخت. این اشک که از تأثیرات مقدس یک قلب پاک سرچشمه گرفته بود، یکی از آن عشقهایی بود که همین که بر زمین فرو ریزد تا آسمانها بر می جهد. اوژن دستها را به سینه گذاشت و به ابرها چشم دوخت. کریستوف وقتی که او را بدین حال دید وی را ترک نمود. راستینیاک تنها ماند و چند قدمی به طرف قسمت مرتفع قبرستان برداشت و پاریس را با نقش پرپیچ و خم خود در دو طرف رودخانه سن گسترده دید. چراغ‌های تازه شهر روشن می‌شدند. دیدگانش تقریباً با حرص و ولع به فضای بیستون میدان واندوم و گنبد انوالید به محوطه‌ای که قشر بالای مردم پاریس در آن زندگی می‌کردند و او خواسته بود به محافل آنان راه یابد دوخته شد. او بر این کندوی پرمشغله نگاهی که گویی می‌خواست از پیش اصل آن را به مکت افکند، این کلمات پرشکوه بر زبانش گذشت: اینک من و تو. و به عنوان اولین پرده اعلام نبردی که جامعه را بدان می‌خواند، راستینیاک برای شام نزد مادام دوناسینگر رفت. پایان.